بیشتر تا انتخابات نمونده، مردم جمعه میخوان برن پای صندوق، ممکنه یه سری حالا فرصت نکنن، وقت نداشته باشن.
بله.
تو همین حوزه خودمون بهشون کمک کنیم. یعنی من به عنوان کسی که حالا تو این حوزه پژوهش کردم و تو بحث جمعیت، تو بحث خانواده و زنان یه تعاملاتی داشتم، میتونیم کمک بکنیم و انتظارات واقعی مردم رو حالا بگیم، هم مجلس بشنوه، هم بعداً مردم بتونن پیگیری کنن و هم فردا جمعه میخوان که انتخاب کنن بر اساس اون ببینن کدوم کاندیدا، کدوم نامزدها راجع به این موضوعات صحبت کردن، نظر کارشناسی دارن یا دغدغه‌ای دارن.
پس
حالا
البته
خانم دکتر هم پشت چیز هستن، تماس هستن. ما الان تو کشور به ازای هر 7000 زن یک پزشک زنان زایمان داریم. یعنی یه نیاز جدی ما به آموزش پزشکی داریم، یه نیازی به جدی به تربیت پزشک خانم داریم. خانم ها وارد حوزه بحث پزشکی بشن و خود قوانین مجلس الان مانع افزایش ظرفیت پزشکیه و این باید اتفاق بیفته، تصویب بشه، جلو بره و پیگیری بشه که ظرفیت پزشکی افزایش پیدا بکنه تا تعداد بیشتری وارد این حوزه بشن. ما تو کشور به ازای هر خانومی که میره تو اتاق زایمان باید به ازای هر یک نفر دو تا ماما بالا سرشون باشه. الان وضعیت چیه؟ وضعیت اینه که به ازای هر 5 خانومی زاو که میخوان وضع حمل انجام بدن یک دونه ماما وجود داره. و این نشون میده که خب اینا تو اتاق زایمان حتما درگیری دارن، حتما چالش دارن، حتما خستگی دارن، حتما تجربه زایمانشون تجربه بدی خواهد بود. بسیاری من خودم پیام گرفتم از مردم که ما رفتیم این وضعیت اتاق زایمان خیلی بد بوده، با ما بد برخورد کردن، چه انگیزه ای به من میدید برای جمعیت؟ چه
البته نسبت به گذشته وضعیت بهداشت درمانیمون خیلی بهتر شده.
دارم میگم بله، این آمار که دارم میگم مال امساله که به ازای هر
آره میدونم، ولی میخوام بگم نسبت به قبل خیلی بهتر شده.
بله،
ما گام های مثبت رو هم ببینیم.
بله بله، اینکه بهتر شده، ولی این چیزی که میگم الان مردم انتظار دارن اتفاق بیفته
بله،
و یک مقدار تجربه وضع حملشون بهتر بشه. اینکه من برم به من بگن که فرزند آوری بکن، بعد برم ببینم که خود بیمارستان ناراحت، خسته است، کادر درمان خسته است، نداشته باشم این وضعیت سلامت رو، یا تو مناطق محروم ما اصلا دچار فقر پزشک هستیم، فقر پزشک زنان زایمان هستیم،
درسته،
فقر ماما هستیم، این باید حل بشه.
درسته. خانم دکتر محمد اکبری، با نظر آقای بیوک خان موافقین؟
من تشکر میکنم ازشون که اشاره کردم به این مسئله. خب حالا البته این قضیه‌ای که فرمودن ساعت‌ها گفتگو لازم داره،
البته
این صدای هر دو طرف در واقع باید شنیده بشه. اینکه بله قطعا باید نیروی کافی باشه تو هر زمینه و قطعا در زمینه پزشکی که خدمات لازم ارائه داده بشه به مردم عزیزمون. من برمیگردم دوباره سر مسئله آموزش. ببینید ما توی در واقع تربیت دانشجوامون و در واقع خروجی در واقع اون حالا نیرویی که به عنوان پزشک، ماما، پرستار داره فارغ التحصیل میشه،
بله،
یه چالشی که داریم اینه که نیروی ما شاید اون نیروی عمل کردی لازم نیست. یعنی آموزش داده میشه، آموزش تئوری میگیرن، تا یه حدودی آموزش عملی میگیرن،
بله،
توی جامعه مشغول به کار میشن، ولی واقعا
کاربردی نیست.
آفرین، به عنوان یه نیروی کاربردی فعال،
بله،
ممکنه که این آموزش صحیح انجام نشده باشه، یک نکته. و اینکه هر کسی جایگاهش مشخص باشه، واقعا توی حوزه حالا بهداشت درمان آموزش، جایگاه پزشک، جایگاه ماما، جایگاه پرستار، جایگاه کادر در واقع کمکی درمان، هر کدوم باید بدونن که حیطه وظایفشون چیه. هر
بله.
کسی تو زمینه کار خودش در واقع اون تخصص و مهارت لازم رو داشته باشه،
بله، بله،
مشکلاتی که فرمودن پیش نیاد. و از طرف مقابل هم اگر که فکر میکنن اون خدماتی که باید ارائه بشه نمیشه، طرف مقابل کادر درمان هم در واقع و مشکلاتشون حتما دیده بشه. واقعا کار کردن توی حوزه درمان و بهداشت مشکلات خاص خودشو داره.
درسته.
همیشه شما همیشه با بیمار، با افراد مضطرب، با افراد نگران مواجه هستین که عزیزشون رو آوردن به ما سپردن و انتظار هیچ اتفاق بدی رو ندارن. بنابراین باید در واقع
در این حوزه ها خیلی تعامل بشه و کار
در واقع
بشه،
باید انقدر حمایت بشه که بتونه اون خدمت لازم رو در واقع ارائه بده.
درسته، همون چیزی که شما فرمودین دو طرف است. خانم دکتر اکبری، اجازه بدین که ما خبرهای حوزه جمعیت رو هم بشنویم از زبان همکارمون خانم فاطمه حسنپور، آخرین خبرهای حوزه جمعیت. خانم حسنپور سلام، روز بخیر. درود بر شما، خسته نباشید. عرض ادب و احترام خدمت کارشناسان محترمی که این برنامه رو همراهی میکنن و همه شنوندگان خوب برنامه از تدبیر تا تقصیر. خب صحبت از انتظارات حوزه جمعیت و جوانی هستش از مجلسی که انشاءالله مجلس 12 که در آینده خواهیم داشت. من اولین تیتری که دیدم در این ارتباط خانم آدابی، درخواست بانوان کارخانه تونماهی بندرعباس بود برای ایجاد مهد کودک در محل کار. همین مشکلی که گزارشگر خوبمونم بهش اشاره کردن، مشخصه که این مشکل تعداد زیادی از هموطنامون هست که قابل پیگیری هست.
انتظاراتشون از مجلسه.
و یکی دیگه از مطالباتی که در این راستا من میبینم پیگیری بازنشستگی پیش از موعد هست و آنچه که در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به کاهش جمعیت و تاثیرگذار روی قانون جوانی جمعیت هستش. اما معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده خبر داده که رویداد ملی خانواده و فرهنگ جامعه یه طرحی هستش که در جهت ارتقاء سبک زندگی و فرهنگ خانواده ها با 9 کارگروه به صورت تخصصی مسائل خانواده رو قرار دنبال بکنه و اینو پیشنهاد دادن، پیگیر هستن که در زمینه مهارت زادی، حتی شادی و نشاط، تغذیه و معیشت و بسیاری از نیازهای خانواده ها از مجلس آینده پیگیر خواهند بود.
بله. چقدر خوبه که توی این خبرها مطالبات و انتظارات مردم عنوان شده. بله. این میتونه در حقیقت یک خط مشی باشه برای همه نمایندگانی که انتخاب میشن و به مجلس 12 راه پیدا میکنن.
بله، در واقع خودشون رو موظف میدونن. بله. که پیگیر و پاسخگوی انتظارات. بله. جامعه باشن. من نگاه میکردم پویشی از طرف بانوان در فضای مجازی هم در این خصوص منتشر شده و داره فراگیر میشه که پویشی که من گلمندم اما رأی میدهم. بله. و بسیاری از بانوان و دختران جوان رو دعوت کردن که پای صندوق‌های رای بیان و گلمندی‌هاشون رو هم در نظر داشته باشن که برای پیگیری اون نیازهاشون در واقع نماینده مورد نظرشون رو انتخاب بکنن.
یعنی امید به آینده‌شون قطع نشده، گلمند هستن ولی مشارکتشون پا برجاست و امید به آینده‌شون هم همینطور.
بله، خوشبختانه. از طرف مدیر کل توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان هم خبری رو دیدم که جالب توجه بود. پیگیر وام ازدواج متقاضیان بود که بله. گفته به دستور ریاست جمهوری پرداخت وام ازدواج سرعت گرفته. حالا گفته شده اختصاص 30,000 میلیارد تومان برای حمایت از خانواده در سال 1402 توی بودجه پیش بینی شده بوده. حالا باید ببینیم که در مجلس بعدی این رقم چقدر میتونه افزایش پیدا بکنه و مشکلات اقتصادی یا فرهنگی که مانع اصلی فرزندآوری هست رو انشاءالله برطرف بکنه.
خیلی از شما متشکرم خانم حسن‌پور، همیشه خبرهای خوبی رو و آخرین خبرهای حوزه جمعیت رو به سمع دوستان ما در برنامه از تدبیر تا تقصیر میرسونید. ازتون متشکرم، باهاتون خدافظی میکنم. دیدار ما انشالله پای صندوق‌های رای 11 اسفند
انشالله.
کوچه هایت رهگذار زندگی است، جاده هایت ره سپار زندگی است، نفس تنده عاشقی های منی، لحظه هایت بیقرار زندگی است، عکس تو در اطلس چشمان من، طرح خوش نقش و نگار زندگی است، مثل ماهی در دل دریای عشق، جان من در تو دچار زندگی است، جان من در تو دچار زندگی است، ملت ایران سر بلند و سر فراز، پرچم ایران تا ابد در احتضان، ملت ایران دلتان دریای
بلندای سفر.
خب از تدبیر تا تقصیر رو میشنوید. در آستانه یک انتخابات بسیار بزرگ، موضوع ما هم انتظارات حوزه جمعیت و جوانان از مجلس 12 هست با تکیه بر اهمیت مشارکت اجتماعی. خانم دکتر منتظری، ما هم پیامک داریم، هم دلمون میخواد که شما بیشتر این مسئله رو باز کنید به عنوان یک پژوهشگر حوزه زن و خانواده و البته فعال حوزه فضای مجازی. میخواد شما راهکارها رو به ما بگید، صحبت‌ها رو بگید، منم پیامک‌ها رو دستچین می‌کنم و خدمتتون خواهم خوند.
من اجازه می‌خوام تا همین در فرصت کوتاهی که دارم به یه نکته‌ای که به نظرم رسیده چند وقت و به همه جوان‌هایی که باشون سرکار دارم عرض کردم.
بله فرمودید.
میگم که ما کشوری بودیم که چند هزار سال یک نفر توی مملکت برامون تصمیم گرفته، یا اگر کسانی هم بودن که تصمیم می‌گرفتن بنابر تفکر اون یک نفر به نام شاه بوده تصمیم می‌گرفتن. 40 سال ما داریم تمرین می‌کنیم
بله
به بلوغی برسیم که این عدد 40 عدد انسان کامله.
بله
داریم طبیعتاً خیلی آزمون و خطا داشتیم، بسیاری وقتا شاید انتخاب‌هامون اشتباه بوده، ولی اگر ما بر اساس این تجربه قهر بکنیم و عقب نشینی بکنیم مسلماً دوباره برمیگردیم به همون وضعیت سابق و این 40 سال تمرین از دست میره.
تو بیانیه گام دوم خانم دکتر بله. منتظری بله. حضرت آقا به همین مسئله اشاره کردن.
بله. و میخوام این رو عرض بکنم، بگم که حالا که تازه داره این میوه رسیده میشه و داره ما به اون بلوغ اجتماعی میرسیم که مردم دارن خودشون حالا به حسب تجربه هم که بله. شده میآموزند که کسی قابل اعتماد است، چه کسی نه، چه کسی ظرفیت برآورده کردن انتظارات ما رو داره چه نداره. حالا با اینکه شاید بین ما افراد متحجر و متعصب و همه این دست و گروه هم در هر همه احزاب باشن، ما به فردیت بنشینیم فکر کنیم ببینیم که چالش هامون چی هستش و به این فکر بکنیم که یک اگر ما بزرگترها با محدوده سنی که داریم خطا کردیم، باید نسل جوانی باشند که این خطاها رو جبران بکنن.
بله.
وگرنه باید روی نام ایران خط بکشیم. پس بنابراین هم فرزند آوری بسیار مهم است، هم بچه های هدفمند و با بصیرت تربیت کردن مهم است، هم این که امروز اونها این مملکت رو مال خودشون بدونن و فکر کنند که آینده دست اونهاست و دیگه اون وقت آزمون خطاهای و اشتباهات ما هم جبران خواهد شد، وگرنه همچنان دست ما خواهد بود. من بدر میدم به جوانها و قرار است پیران این امت باز تصمیم بگیرن و شاید تجربه هاشون رو دوباره تکرار بکنن.
بس
اگه میخوان تحولی هم ایجاد بشه باید پا به میدان بگذارن. ما این توقعمون از جوانها هستش که به ما گفتن در جاهای شما اشتباه کردید، خب تجربه ما رو بردارن، همونطور که قرآن میگه فتبروا یا اولی الابصار، عبرت بگیرید. این عبرت رو باید جوانها جبرانش کنن. ما امید داریم واقعا به نسل جوانمون با هوشمندی که دارن، با جهش هوشی که ما از سال 2000 به بعد در بچه ها داریم میبینیم که رشد هوشیشون عمودی رفته و این
بله.
توقعات ما رو هی میبره بالاتر از نسل جوان. امیدواریم که موفق بشن در انتخاب هاشون و مشارکتشون رو کم نکنن.
متشکرم. راجب مشارکت صحبت کردیم آقای بیوک خان، لایحه ها و طرحهایی که تایید میشن اما حالا به خصوص در حوزه جوانان و حوزه جمعیت ولی اجرایی نمیشن، اینها باید به اجرایی شدن بیفتن، یعنی باید در کار قرار بگیرن و توسط افراد دیگری که ما انتخاب خواهیم کرد با آگاهی در مجلس 12 به کار بیفتن. نظر شما چیه؟ چیکار باید کرد؟ لایحه ها عوض بشه یا هم اونا به جریان بیفته توسط افرادی دیگر؟
بله ببین عرضم حضورتون که یه وظیفه جدی مجلس وظیفه نظارت بر قوانین و اجرای قوانینه. اینکه قوانینی که گذاشته شده، خود مجلس وظیفه حراست بر اجرای قوانین رو داره و باید جز به جز پیگیری بکنه، جلو ببره، قدم به قدم تیک بزنه که آیا دولت ها یا اون کسایی که مکلف کردن که این کار رو انجام بدن کارشون انجام دادن یا نه. یعنی صرف قانونگذاری و تورم قانون کمک نمیکنه. اینکه نظارت مجلس داره جلو میبره کار رو.
بله بله.
و این بُعد نظارتی مجلس خیلی مهمه. من یه نکته‌ای بهتون بگم، من در راستای اون تقلبی که میخوام به استان‌ها برسونم واسه حضورشون، مشارکتشون، مردم بیان پای صندوق رای بدن به کاندیدایی که اون انتظاراتشون رو برآورده کنه. ما الان تو استان گیلان و مازندران، استان شمال کشور، بیش از 40% طلاق داریم مردم بیان، جوانا بیان، دخترها بیان، اینکه مطالبه بکنن که فرایندها اصلاح بشه، این مدل‌های ازدواج، این اتفاقاتی که داره میفته، این فرهنگ سازی که بناس انجام بشه، این قوانینی که باید تو همین بحث قانون جوان جمعیت داریم که باید تسهیلاتی اتفاق بیفته که ازدواج جوانا تسهیل بشه، که اینا به طلاق نکشه، که آموزش‌های پیش از ازدواج داده بشه.
مثلا خانم حسن‌پور یه خبر خوندم، ولی این خبرها و این تصویب‌ها روند اجرایی شدنش خیلی کنده آقای بیوک خان.
بله، یه بخش جدیش هم گردن مجلسه که مطالبه نمی‌کنه یا اصلا این پیگیری کردنه رو تو دستور کار خودش نداره.
بله.
من راجع به این پارت قبلی که گفتم بحث پزشک زنان زایمان ما کم داریم، یه نکته هست الان احتمالاً شهرستان‌ها خودشون برای انتظاراتشون آماده باشن. 91 شهرستان بیش از 50,000 نفر تو کشور اصلا پزشک زنان زایمان ندارن. بعد ما از اینها انتظار داریم که حالا فرزندآوری بیشتر داشته باشن.
خانم دکتر چه کنیم که ما در همه نقاط کشورمون پزشک زنان زایمان داشته باشیم، جراحان متخصصان خوبی، فلوشیپ های خوبی ناباروری مثل شما داشته باشیم؟ چه باید که شما که در حوزه بهداشت و درمان هستید؟
خدمتتون عرض کنم که واقعیتش اینه که خب ما فقط در حوزه درمان و بهداشت انجام وظیفه میکنیم، در واقع مسند تصمیم گیری برنامه‌ریزی هرگز نبودیم. ولی خب البته شهرستان ها این چیز یه نکته مهم این هستش که خب هر کسی تو هر شهرستانی حداقل با چه فاصله و در چه زمانی میتونه برسونه خودشو به یه مرکزی که متخصص وجود داشته
باشه.
حالا ما تعداد شهرستان ها و روستاهای زیادی ممکنه داشته باشیم، ولی ممکنه که از نظر دسترسی و از نظر مکانی حالا خیلی مشکلی نداشته باشن. این یه نکته است. ولی این که خب ما شاید واقعا از نظر تعداد نیرو به اون شکلی که تصور میشه کمبود وجود نداشته باشه، ولی اینکه توزیع نیرو
یک نواختر باشه. یه نکته دیگه هم هست که میخوام هم خدمت شما بگم خانم دکتر اکبری، هم خدمت های بیوک خان. یه تعدادی از لوایح توی مجلس 11 امضا شدن، ولی در حقیقت به نام بعضی ها ثبت شد ولی اجرایی نشدن. حالا باید ببینیم در مجلس 12 آیا اجرایی میشن. اینها به درد ما نمیخوره. درسته آقای بیوک خان؟ خانم دکتر اکبری درسته؟
ببینید میگن در مورد توزیع نیرو هم، خب یه نیرو وقتی یک جا میخواد مشغول بشه،
بله،
باید امکانات ارائه خدمت هم به اندازه در واقع نرمالش وجود داشته باشه. همه ما بعد از فارغ التحصیلی توی مناطق دور از در واقع دور از اون مراکز استان، توی شهرستان‌های در واقع دور افتاده با جمعیت‌های پایین همه انجام وظیفه کردیم، ولی خب قطعا مشکلاتی بوده که بعد از اون اتمام اون مدت قانونی،
بله،
تصمیم گرفته شده که خب حالا دیگه توی اون منطقه مثلا انجام وظیفه نکنیم و جامون رو عوض بکنیم. در حالی مسئله هستش که خب قطعا باید بهش توجه بشه، ولی همیشه اینا تو حوزه صحبت کردن و در واقع گفتن باقی میمونه
متاسفانه.
بله.
حالا امیدواریم واقعا انتخاب افراد اصلح در مجلس 12 این ریشه ای بودن رو حل کنه
انشالله. و اینکه خب به هر حال کسانی که تو این حوزه دستی دارن حتما حضور داشته باشن که بتونن مشکلات رو مطرح کنن و بهش رسیدگی کنن.
خیلی متشکرم خانم دکتر اکبری. میدونم علارغم همه گرفتاری هایی که داشتید در برنامه ما به صورت تلفنی همراه بودید و همیار. باهاتون خداحافظی میکنم و امیدوارم که در همه مراحل زندگیتون موفق باشید.
خداحافظ. از دعوتتون متشکرم.
خداحافظ. خب آقای بیوک خان یه جمله بگین که مردم بیان پای صندوق های رای و البته توی همین فرصت کم باقی مونده بتونن با مطالعه افراد بهتری رو انتخاب کنن.
عرضم به حضورتون که مردم اون آگاهی رو گفتم بهتون دیگه، اگر که بدونن مشکلاتشون چیه برای حل مشکلاتشون بلند میشن اجاشون و
اول خود مشکلات خودشون رو بشناسن.
هم مشکلات خودشون رو بشناسن، همین که مشکلات واقعی رو زمین خودشون. من الان میگم جوانای کرمانی بیان پای صندوق رای به خاطر اینکه ما 2% معلول زایی در کرمان داریم.
بله.
این باید حل بشه.
بله باید حل بشه.
جوانای گیلان و مازندران بیان به خاطر اینکه 50% طلاق تو اون شهرستان وجود داره.
بله.
جوانای استان مرکزی بیان به خاطر اینکه حالا مسائل اجتماعی زیادی اونجا وجود
با
داره.
با مشارکت ان شاء الله و آگاهی حتما حل خواهد شد. خانم دکتر منتظر شما، نظرتون بفرمایید.
من میخوام اینجا دوباره با عاجزانه درخواست کنم از اینکه قوه مجریه ما، قوه مقننه ما و همینطور رسانه های ما به یه هماندیشی برسن
انشاءالله،
برای اینکه انشاءالله ما بتونیم در یک چارچوب به قول معروف خلاقانه و جذاب، این جذابیت رو نباید فراموش بکنیم، آموزش های لازم رو برای ایجاد تعهد و احساس مسئولیت نسبت به آینده مملکت در مردممون ایجاد بکنیم و این در این مشارکت اون وقت ما میتونیم همه اون چیزهایی که مد نظرمون هست، آقای دکتر فرمودن، خانم دکتر فرمودن،
بله،
یعنی ما یه سری
عملی کنیم.
بله
بله ان شاء الله. پس مشارکت یادتون نره دوستان عزیز، این حضور ما در انتخابات اعلام اراده ما در رقم زدن سرنوشتمون هست، راهی به سوی روشنی، امیدی برای فردا و انتخاب درست امروز سازنده فردایی بهتر خواهد بود. 11 اسفند، همه با هم و عدمون پای صندوق‌های رای. خانم دکتر منتظری، آقای دکتر خیلی متشکریم از شما و با همه دوستانمون خداحافظی میکنیم. برنامه از تدبیر تا تقصیر امروز هم به پایان رسید. روز خوش.
آینده ما این تجاودان دشمنم تو سنگ خواهی من آهد جان من فدای خاک باقی میهند مهر تو جون شد پیشم سر همه دل همه تن ایران توی تو ایران من ایران همه ما ایران دل ما و دیار خدا ایران
ایران
همه در
همه هم دل و هم قسمیم اینجا.
ایران ایران
درود بی پایان بر شما ایرانیان در گوشه گوشه میهن عزیزمون ایران. روی ماه پیامبر رو بشنوید.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
رجب ماه ماهای خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر،
گفتن از ماه شعبان گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد الفلك الجاریت فی اللجج الغامره یأمن مرکبها و یغرق من ترک.
جمله بعدی میفهمد اللهم صل علی محمد و آل محمد الفلك الجاریه فی اللجج الغامره. البته اگه اینجا بخواد جمله وصل خونده بشه باید بگیم و آل محمد الفلك الجاریه فی اللجج الغامره. یأمن من رکبها و یغرق من ترکها. باز یه توصیف دیگه برای اهل بیت، اون کشتیه در حال حرکتی که در لجه ها و دریاهای عمیق و مواج داره حرکت میکنه، کشتی نجاتی که داره در اون دریاهای عمیق و مواج حرکت میکنه، هر که سوار او بشود در امان خواهد بود و هر که او رو ترک بکنه غرق خواهد شد. این معنای ظاهری داره یه معنای باطنی. معنای ظاهریش اینه که اگر کسی در کنار اهل بیت علیهم السلام باشه ایمن قرار میگیره، در امان الهی قرار میگیره. به هر حال اهل بیت علیهم السلام ملجأ و مأوای مردم بودن و وجود اونها مایه ایمنی بخشی به بندگان خداست. وجود اونها راه هدایت رو به همه نشان میده، مسیر صراط مستقیم رو نشان میده و انسان با ارتباط با اونها میتونه به اون درجات کمال برسه و از اون طرف اگر اونها رو رها بکنه و دست از دامن اهل بیت برداره احتمال از بین رفتن او و هلاکت او زیاد میشه و این تعبیر غرق به کار میره. اما معنی باطنی قضیه این است که کسانی که پناه به اهل بیت میبرن، یعنی پناه به معارف اهل بیت ببرن، پناه به معارف اهل بیت ببرن. اگر به معارف اهل بیت انسان برسد در امان میمونه از فتنه ها، از اشتباهات عقیدتی و انحرافات فکری که پیش میاد، و اگر اونها رو رها بکنه و بخواد دنبال اقوال و آراء و نظراتی که در بحث‌های دینی هست و از اهل بیت و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نرسیده بخواد بره، قطعاً این کار غرق شدن در اون دریای ظلمات وهم و جهل و گمان‌های باطل خواهد بود. خدا انشاءالله همه ما رو اهل اتصال و التجا و سوار شدن بر کشتی نجات اهل بیت قرار بده.
بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد.
شنوندگان عزیز روزتون بخیر. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید.
کرد و ترک و لر،
گیلک و بلوچ و فارس،
مازنی، عرب، ترکمن،
از شرق تا غرب،
از شمال تا جنوب میهنم،
رشم و کیش و تون،
در دل خلیج نیلگون فارس،
یک صدا با حضور خود.
من رای میدم.
حتما رای هدینم.
با هر برگ رای من
اقتدارت را فریاد میزنیم.
ما رای میدیم.
ایران سربلند.
ایران سربلند. ایران.